حامی این قسمت از پادکست ده صبح علی بابا رتبه 1 بلیت سفره. شما میتونید خیلی راحت بلیت تمام پروازهای داخلی و خارجی، قطار و اتوبوس خودتون رو اینترنتی از سایت علی بابا بخرید و بین پوشش گسترده‌ای از هتل‌های داخلی و خارجی هتل هم رزرو کنید. برای اولین بار خرید تور مسافرتی هم در علی بابا اینترنتی شده. به سایت علی بابا سر بزنید. alibaba.ir سلام به قسمت 56 پادکست ده صبح، خوش اومدید.
سلام همه،
و من خیلی خوشحالم امید که این سری به من اجازه دادی که من بگم سلام علیکم.
به بعد تنوع دیگه
دست درد نکنه.
قسمت چندم میشه؟ 75 ما چرا شروع کردیم دوباره از اول شما؟
آره خب... امروز مهمونم داریم.
آره، ما امروز مهمونمون آقای تیم لطیفه که واقعا یه کارآفرین سریالیه و ما
قبل مصاحبه تو فکر نمی‌کردیم.
آره، یعنی میدونستیم مثلا تو دو سه تا در واقع استارتاپن، بعد اومدن قبل استودیو یکی دو تا کار دیگه هم اضافه شد، شد مثلا 5-6 تا، بعد وسط مصاحبه یکی دو تا دیگه هم از این ور اون ور اومد.
بعد اینوستور شده.
یه سری چیزا مثلا توی مصاحبه نیست، یعنی چند تا کار دیگه هم که میکنن دیگه اصلا تو مصاحبه نگفتن. من فکر کنم سرجم 7-8 تا
بیزینس تو این 14 سال.
آره، تو این 14 سال به هر حال تازه بیزینس های آلمانش هم
بود. خیلی از ایران دو تا بیزینس تو آلمان هم.
آره، خیلی به نظر من از این حیث واقعا
متفاوت.
خدا یکی واقعا متفاوته. برای اینکه ما فکر می‌کنم همچین در واقع چیزی نداشتیم. به هر حال داشتیم مثلا آقای علیرضا صادقیان که به هر حال چند تا استارتاپ رو راه انداختن، یا شاهین طبری، ولی اسکیل کارهای تیم به نظرم
یه جور دیگه‌ای بود
و خب
تبلیغ نکنیم بشنوید.
خیلی خوب که میتونین گوش بدین.
آره، یه قسمتی هم هست این مصاحبه.
بله، تک قسمتیه. آره، دو هفته قبل و بعد دنبالش نگردین، همینه. و هفته بعد ما یک مهمانه دیگه داریم.
خب
الان میخوای که ادامه قسمت قبل رو بگی یا یه متد بگی؟
نه دیگه، آخر قسمت قبل یه بحثی شد، گفتم که آقا اصلا کی گفته که شما وقتی که نیاز به پول دارید حتما باید برید پول بگیرین. یعنی تأمین مالی فقط پول گرفتن نیست، یه چیزی از جنس فرشه در اصول هسته. یعنی خیلی وقتا آدم ها میدونن که مثلا میخوان مارکتینگ بکنن، نمیدونم نیرو استخدام بکنن، به هر حال به علل مختلف یا نیاز به پول دارن، مثلا میخواد سخت میخواد زیر ساخت تهیه بکنه، میخواد منتور و مشاور و این حرفا تهیه بکنه، میگه که خب من میرم پول میگیرم که اینا رو تامین بکنم. بعد ممکنه که یه اینوستوری باشه که بیاد بگه که من به تو پول نمیدم، مثلا دسترسی مشتریام میدم، اینفراستراکچرم، زیر ساختمو بهت میدم، چیزای شبیه این. ولی وقتی استارتاپ واقعا نیاز به پول داره و به خاطر همین میره سراغ سرمایه‌گذار، ولی خب نکته ای که هست اینه که این نیاز به پول هم قرار نیست همیشه به شکل خود گرفتن پول باشه. این بعد استارتاپ متوجه بشه که پولو برای چی و برای مصرف در چه محلی میخواد، و شاید واقعا راه حلای دیگه‌ای وجود داشته باشه برای تامین سرمایه. میدونی چی امید؟ یه سوگیری ذهن انسانی داره که من خیلی وقتا مسئله رو بر اساس یکی از راه حل‌های موجود یا یکی از جواب‌های موجود که میدونه چیه میاد تعریف میکنه. ببین، تو مثلا می‌خوای مسئله رو تعریف حل بکنی، چیکار میکنی؟ اول مسئله رو باید بیای تعریف بکنی، بعد تعداد گزینه تولید بکنی، بعد بیای این گزینه‌ها رو ارزیابی بکنی، از بینشون انتخاب بکنی، اجرا بکنی، فیدبک بگیری و چیزای شبیه این. این 6 گامه. خیلی وقتا ما یکی از این راه حل‌ها رو می‌دونیم و گام اول رو بر اساس اون میایم انجام میدیم. یعنی مثلا میای مسئله رو بر اساس یکی از راه حل‌های موجود میایم تعریف میکنیم و این ممکنه که ما رو کلا به بیراهه ببره. یه مثال خیلی روزمره جدی وجود داره تو زندگیمون الان، تو جامعهمون.
خب
از تعریف مسئله بر اساس راه حل یه مقدار دور از پادکست.
بگو خودت.
به نظر مهاجرته.
خب
ببین، مثلا آدم ها دنبال زندگی بهترن، خب، بعد یکی از گزینه‌هایی که ممکنه براشون باعث زندگی بهتر بشه مهاجرته.
بله.
بعد میان مسئله رو یه جوری تعریف میکنن که منجر بشه به اون راه حلی که میدونن، که اتفاقا خیلی راه حل گرونیه مهاجرت، به خاطر اینکه طرف بعد بیاد تمام ریشه‌هاش، تمام ارتباطات کاریش رو نه یه چیزی از صفر اون ور شروع بکنه. در حالی که ممکنه که مسئله بعد تعریف مسئله‌اش میشه چی؟ چون یکی از گزینه‌ها مهاجرت، تعریف مسئله‌اش این نمیشه که من چه شکلی زندگی بهتری داشته باشم. تعریف مسئله‌اش میشه که چه شکلی مهاجرت بکنم. بعد میگم به کجا مهاجرت بکنم و و و. در حالی که اگر مسئله‌اش این باشه که من چه شکلی زندگی بهتر، آروم‌تر، نمی‌دونم چی داشته باشم، ممکنه گزینه‌های دیگه‌ای داشته باشه.
یعنی میگه استارتاپ به جای اینکه بگه آقا من حتما پول و ویسی و فلان و سرمایه‌گذار می‌خوام، بیاد ببینه نیازمندی هاش چیه و اون نیازمندی هاش رو، اون نیازاشو چجوری میتونه برآورد کنه. یه راهش
گرفتن
پول ویسی، حالا ویسی نگم، آره پول فقط، ولی راههای دیگه ای هم هست.
راههای دیگه ای هم هست و خیلی مهمه که بدونه که محل خرج سرمایهش چیه. کلا به نظر میاد که به تعبیر من، شاید خیلی حرف کلاسیکی نباشه، خیلی هم قصد درس دادن و اینا که نداریم اینجا، به تعبیر من ما کلا برای دو چیز پول میخوایم توی استارتاپ. یا کارهای مربوط به نیازهای روزمرهمونه، تولیدمونه، بازاریابیمونه، نمیدونم این حرفا، یه چیزی از جنس سرمایه در گردش میخوایم. یه وقتی هم احتیاج داریم به توسعه کسب و کار، مثلا توسعه کسب و کار فعلیمونه، اینکه مثلا سرمایه گذاری بکنیم تو کارهای جدید، این نیاز به تحقیق توسعه و این حرفا اینا داره. ما خیلی وقتی که پول میخوایم، مخصوصا اگر که پول از جنس سرمایه در گردش میخوایم، خیلی سرمایه گذارا گزینه های خوبی نیستن، به خاطر اینکه پولی که توی سرمایه در گردش میاد الزاماً باعث مثلا توسعه کسب و کار نمیشه، ممکنه باعث بقای کسب و کار موجود بشه و گزینه های خیلی ارزون تری وجود داشته باشه. ببین سرمایه گذاری وقتی میاد، یکی از چیزایی که براش هست مسئله تعادل و رابطه بین ریسک و بازده دیگه. توی توسعه کسب و کار این رابطه بین ریسک و بازده متفاوته تا توی پولی که من میگیرم برای رفع نیازهای روزمره خودم. این درجه اول باید تشخیص بدم که کجا میخوام این پولا رو خرج بکنم. بله برای توسعه کسب و کار شاید روش منطقی تری باشه گرفتن سرمایه بیرونی، ولی برای کارهایی که مثلا برای کار روزمره شاید نه.
یه مثال میخوای بزنی
از تفاوت بین این دوتا؟ ببین مثلا استارتاپی رو در نظر بگیر که قراره چیزی تولید بکنه. واقعا خب وقتی که میخواد بیا تولید بکنه، باید قاعدتا یه چیزی بخره، یه مثلا مواد اولیه بخره، یه پروسسی، یه فرایندی روش انجام بده، اینو بفروشه. اگر که استارت وقتی که از زمانی که میاد اینو میخره تا زمانی که نمیاد میفروشه، یه مدت زمانی طول میکشه. برای این مدت زمان نیاز به سرمایه‌ای داره. این که اصلا تعریف کلاسیک سرمایه در گردشه. چرا حلایی وجود داره؟ من اگر که مشکلم سرمایه در گردشه، چرا حلایی وجود داره که این عدم تعادل رو برطرف بکنم؟ یه راه حلش اینه که برم سرمایه بگیرم.
بله.
یه راه حل دیگه‌اش اینه که بتونم پیش پرداخت بگیرم. بله. مثلا یه راه حل دیگه‌اش اینه که بتونم نسیه بخرم، نقد بفروشم.
بله.
میدونی مثلا این چیزای شبیه اینه. یعنی این لزومی نداره که حتما تو یه، یا برم وام کم بهره بگیرم، لزومی نداره که بری یه پول گرون وی سی بیاری در قالب سرمایه در گردش مصرفش بکنی. این خیلی مهمه که من بیام آنالیز بکنم بدونم که چه اتفاقی برام میفته، و البته زمانش هم مهمه.
و آیا دیدی که مثلا یه استارتاپی بیاد یه در واقع جریان درآمدی کناری برای خودش راه بندازه، حتی شاید روی بیزنس مدل و اینای اصلش هم نیست، ولی یه جریان درآمدی میگه من اینو الان ایجاد میکنم و برام پول میاره، فعلا میرم جلو که مثلا دیرتر اگه لازم شد سرمایه بگیرم.
آره نه تنها دیدم که حتی توصیه هم میکنم با آدم مختلف. یه استارتاپی بود و هستم هنوز که مثلا هر وقت که احتیاج به فکر میکرد که داره به رانویش نزدیک میشه و پولش داره تموم میشه، استارتاپ توزه آیتی بود، پا میشد میرفت پروژه های جانبی میگرفت، اپلیکیشن موبایل میزد، نمیدونم سایت میزد، نمیدونم اینا. این یه جریان درآمدی جدی بود که باعث میشد که بخشی از نیازش به سرمایه برطرف بشه.
آره ولی خب مشکلش اینه که اگه اینقدر جدی باشه داستان، وقت و تمرکز و اینا رو هم میگیره دیگه.
یعنی
من به نظرم موقعی توصیه میکنم که بگم خیلی براشون در واقع عدم تمرکز ایجاد نکنه. یعنی انگار تو مثلا یه آدمی یا یه تیمی داری که اون بغل دارن یه کار دیگه میکنن، یه فروشی داره، تو دیگه خیلی معطوف اون نیست توجه و در واقع زمانت.
آخه امید خود جذب سرمایه گذارم خیلی احتیاج به تمرکز داره. میدونی چی میگم، و این یه پوله طرفه. مثلا احتمالا ممکنه کمتر ولی با قطعیت بیشتریه،
پول خیلی کمتر با قطعیت بیشتر،
یعنی به درد سر کمتر. اونجا با سراغ سرمایه گذار بری 6 ماه 9 ماه علاف میشی تا
آره ولی تو این 6 ماه فول تایم که نیست، نمیدونم خیلی کیس به کیس شاید
آره واقعا کیس به کیس فرق میکنه، باید بررسی بکنم. ولی خب واقعا این روش هم وجود داره. یه استارتاپ دیگه بود توی حوزه موسیقی داشت کار میکرد، یه پیج اینستاگرام داشت از بچه اصفهان، میگفت که من مثلا چی کار بکنم، مشکل کشفلو دارم. خب تو این پیج اینستاگرامت مثلا یه سری موزیسین توش هستن، واقعا موزیسین ها رو معرفی بکن به آدم هایی که احتیاج به مثلا نوازنده و خواننده و این حرفا دارن. تو از این پتانسیلی که ایجاد کردی بیا یه استفاده بکن. خودش میگفت که این کارو بکنم، اینو من گفتم من بودم این کارو انجام میدادم. این حالا باست یه مقداری هم نزدیکتر به کاری که داره انجام میده ها، ولی یکی از روشام اینه. میدونی مهمه که تو بدونی که تامین مالی که میخوای انجام بدی تامین مالی کوتاه مدتی یا بلند مدتی، البته توی بازی عمر استارتاپ. مثلا تمام چیزایی که ما میگیم مثل فروش سهام و نمیدونم این حرفا، اینا تامین مالی بلند مدته. طرفو وارد کپ تیبلت میکنی، وارد ساختار سهامداریت میکنی، و به خاطر همینه که خیلی سخته. ولی روشای تامین مالی کوتاه مدتتری وجود داره. مثلا خیلی کلاسیک میگن آقا اعتبار تجاری، یعنی مثلا تو بتونی خرید اعتباری بکنی به شکل نسیه، وام خوب بتونی بگیری، بتونی کارتو با چک و سفته و نمیدونم این تیپ چیزا بیای رفع بکنی. یه ترمی وجود داره، یه عبارتی وجود داره به اسم SCF Supply Chain Financing. تأمین مالی زنجیره ارزش. همین این که مثلا تو
زنجیره تأمین،
زنجیره تأمین ببخش در انقدر که همجا گفتیم زنجیره ارزش SCF، این که من بتونم نقد نسیه بخرم، نسیه بله. بفروشم، نمیدونم مثلا با چک بیام کار بکنم. باز بازار واقعی واقعا دارم اینجوری میگرده امانی. آره ببین واقعا بقیه دارن چی کار میکنن. و مثلا چیزی که بخوای یه تصمیم گیری بکنی اینه که من تامین مالی کوتاه مدت میخوام بکنم، و بعدم این که ببینی که ریسک به بازدهش به طور کلی برام چه شکلیه. مثلا برای سرمایه گذار وقتی که میخواد بیاد رو تو سرمایه گذاری بکنه که بیاد سهامتو بگیره، ریسک به بازدهش به شدت بالاست. به خاطر همین هم هست که سخت وارد کار میشه. ولی مثلا مدل های مثل کانورتبل نوت، وام های قابل تبدیل به سهام، نمیدونم مشارکت مدنی، مشارکت های توی سود، نمیدونم وام های مزنین، گفتم بهش میگم وام های نیمشکوب و این حرفا، اینا مثلا ریسکاش کمتره، به خاطر همین طرف خیلی راحت تر وارد میشه. یعنی من یه وقتی پیش میاد که ممکنه واقعا نیاز به پولی داشته باشم که این پولا رو از برگشتش مطمئنم، خب چرا سهام واگذار بکنم؟ برم یه قرارداد لویالتی ببندم، قرارداد مشارکت تو سود ببندم، مشارکت تو درآمد ببندم. اینم یه مدل تأمین مالیه. یا مثلا استارتاپیه که داره تو حوزه چیز کار میکنه، مثلا دارویی داره کار میکنه یا نانو تکنولوژی داره کار میکنه، نیاز به کلین روم داره. به جای اینکه بره یه پول خیلی درشتی بگیره بره کلین روم بخره یا مثلا بره کلین روم اجاره بکنه، یه مدل تامین مالی اینه که بگه که آقا 20% فروش من، 50% فروش من مال تو که کلین روم داری و ظرفیت خالی داره، من میام ازش استفاده میکنم، یا فلان خط تولید استفاده بکنه، بگه آقا من تش میام یه چیزی اضافه میکنم.
آره اون بحث قدیمی فکر کنم چندین بار تو قسمت‌های مختلف گفتیم که یعنی خیلی وقتا من مخصوصا بچه هایی که در واقع نانو کار میکردن و در واقع دنبال سرمایه بودن، یا مثلا فرض کن دارویی بود یا چیز، میگفتم تو همون صنعت اگر بتونید یه سرمایه گذاری بگیرید، هم مثلا حالا کلین روم و امکاناتی که میخواین و آزمایشگاه و غیره میتونه در اختیارتون بذاره، همون بازار رو میشناسه، علم اون بازار رو داره، هم کلی مشتری داره، هم خودش دانشی تو حوزه داره، یعنی خیلی جلو میندازه تا اینکه مثلا بیان از یه وی سی پول ریس کنن که اون وی سی عملا هیچ تخصص، هیچ ارزش افزوده ای غیر از اون پوله براشون نداره.
یا حتی ممکنه که برن نمیدونم یه اختراعی از یکی بخرن یا طرفو شریک بکنن، اینم جلو میندازه. آره یعنی اینا مدلای تامین مالی. یه چیز خیلی بامزه دیگه که از قدیم توی بازار وجود داشته و الان شاید یه مقداری استارتاپ ها فراموش کردن یا نمیدونن، زیر کلید بردنه. اصطلاح هم میگه که من میرم با یکی مشارکت میکنم، میگم که آقا من میام این محصول رو تولید میکنم، تو من بیای پولی بده، حالا مثلا من باید با این مدل این پول رو به تو برگردونم دیگه. ضمانتش چیه؟ ضمانتش این محصول است. اینم توی چیز، توی مثلا ادبیات قدیمی کسب و کار زیر کلید بردن خیلی وجود داشته، یا مثلا فروش دین و خرید دین و این حرفا. خلاصه این که مدل های تامین مالی صرفا محدود نمیشن به مخصوصا زمانی که آدم پول بخواد، به اینکه حتما برم یه پولی از یکی بگیرم و سهاممو واگذار بکنم. این پر ریسک ترین و طولانی مدت ترین نوع مشارکت. خیلی مشارکت های با مدل های راحت تری وجود داره که مثلا استارتاپ باید بره فکر بکنه، طرفو پیدا بکنه، یه استراتژیک پارتنر پیدا بکنه، باهاش با همکاری این تأمین مالی انجام بده، هرچند واقعا پولی در داخل مجموعهش نیاد ولی کارش را بیفته.
خیلی عالی.
بله.
خب بعد از این الان که دیگه تایمم تمومه، ولی بعد از این چی داریم؟
بعد از این فکر میکنم که خوبه که دیگه بقیه متدای ارزش گذاری توی یه قسمت، آره مثلا DCF و VC و نمیدونم،
یه قسمت که جا نمیشه ولی میتونیم با اون
آدم بدیم. یواش من میگم حالا ببینیم چی میشه. آره تا چقدر میتونیم حرف بزنیم.
خب دوستان خیلی ممنون، گوش بدیم به صحبت‌های آقای تیم لطیف. و اینم اضافه بکنم که ایشون توی صحبت‌هاشون راجع به چاپاقا و در واقع هم بنیانگذار ایشون تو از کیو چاپاقا رضا مفید صحبت میکنن که ما قبلا با آقای مفید هم مصاحبه کردیم تو قسمت‌های قبلی، خواستید میتونید اون رو هم گوش بدید.
نمیدونم قسمت چندم بود. آره، ولی وسط تابستون بود.
آره تابستون بود.
مرسی
خداحافظ.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش‌هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت‌ها و مهمان‌های محبوبتون رو در رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام به همه.
سلام.
ما امروز مهمونمون جناب آقای تیم لطیف هستن. آقای لطیف هم بنیانگذار چاپاقا و ازکی و مدیر عامل ازکی هستن و یه سری کارهای دیگه هم میکنن که میذاریم خودشون بگن. خوش اومدین تیم.
سلام، مرسی از دعوت، خیلی خوشحالم که اینجا.
خب تیم اگه میشه یه دقیقی خود از بکگراندت برام بگو، مثلا چی خوندی، کجا زندگی کردی، کارهای قبلی که حالا قبل از استارتاپایی که تو ایران الان توشون کار میکنی در واقع بنیان گذاشتی، قبل از اینا گفتی بیزنسای دیگه داشتی و داری، یه خود توضیح کوچیکی بده تا بیام سراغ اسکی.
خیلی ممنون. خب من خودم الان این چیز باشه 42 سالمه و
ماشاءالله اصلا بد نمیاد.
خیلی ممنون. خدمتتون عرض کنم که من تو آلمان به دنیا اومدم، مادرم آلمانیه و من 28 سالم آلمان زندگی کردم، کار کردم، بعد اونجا خب بزرگ شدم. از 19 سالگی رفتم تو کار کارآفرینی و اولین کاری که شروع کردم فروش اسپری گرافیتی بود نو مونتانا، و در واقع این خیلی حالا اولش سخت بود ولی خب ما تونستیم راه بندازیم. اون موقع هم تو آلمان داستان کارآفرینی مثلا الان نیست. الان شما تو آلمان کلی در واقع کمکی داری و VC وجود داره و نمیدونم خود دولت کلی داستان داره کمک استارتاپ ها و شرکت های کارآفرینی. خب اون موقع واقعا نبود. ما میرفتیم بانکی که مثلا از بچگی حتی پدر مادرم توش حساب داشتن وام می‌خواستیم، اونا مثلا گفتن خب وثیقه چی داری. خب ما اون موقع بالاخره مثلا یه استارتاپ بود، حالا درست شرکت تریدینگ بیشتر بود، ولی خب مجبوری همه کار بوتستراپ کنیم و اون موقع اصلا نمی‌دونیم بوتستراپ یعنی چی. فقط بالاخره یه جوری رفتیم جلو، شرکت رو رسوندیم به یه جای خوبی، وسطش هم شروع کردیم به فروش آنلاین لباس و اینا که در واقع رسید به یه شرکتی که 500,000 تا مشتری داشت و در نهایت فروختیمش. و خب اولین تجربه خیلی خوبی بود ولی خب 10 سال زحمت کشیدیم، یعنی اون سرعتی که استارتاپ های امروز دنیا دارن اون موقع هنوز نبود، هنوز خیلی همه چی آروم‌تر بود، اینترنت وجود نداشت و اینا، خیلی ریلکس تر.
و اونو توی آلمان بودیم، بازارتون خود آلمان بود؟
نه ما کل دنیا، ما 48 تا کشور ما صادرات داشتیم ولی خب آنلاینمون بیشتر آلمان، اتریش، سوئیس و کشورهایی که حالا مثلا جرمن اسپیکینگ بودن، یعنی بیشتر اینا بودن. بعد من دیگه شرکت رو وقتی فروختیم، با برادرم اونجا یه شرکت دیگه زدیم و یه سری کارا دوباره شروع کردیم، ولی خب من دیگه یه آفر اومد که بیام ایران. بعد من خودم هم همیشه دوست داشتم ایرانو تجربه کنم. بعد ما خانومم هم اصلش ایرانیه، اونم حالا از هایدلبرگ مثل خودم، ولی دیگه با هم خوش اونجا خب شانس آوردیم که هم دو تا ایرانی آلمانی بودیم اونجا با هم آشنا شدیم، بعد هر دو تامون گفتیم که بریم ایران و قرار بود 5 6 سال بیام ایران تجربه کنیم، حالا تا حالا 14 سال موندیم. و خب اینجا اولش تجربه‌مون، خب من فکر کردم ایران تولید و بریم مثلا کمک کنیم به این که تکنولوژی و بعد خب من برای اینکه تو رنگ بودم یه مقدار اون کارخونه‌ای که باشون کار می‌کردیم تو آلمان دوبلی کالر لایسنس رو گرفتیم و اینجا با فومن شیمی شریک شدم و اینجا یه شرکت راه انداختیم به نام دوبلی کالر دوبلی پارس و خیلی تجربه سختی بود واسه من واقعیتش، یعنی من اصلا فکر نمی کردم که فضای کاری ایران اینقدر فرق کنه با آلمان.
قضیه مال چه سالیه؟
من 2006 اومدم ایران و آره همون موقع هم کارخونه راه انداختیم.
85
بعد خیلی خوب اونجا چیزا یاد گرفتم دیگه، از دارایی و تامین اجتماعی و اینکه شما مثلا وقتی تولید میکنی واردات و بعد پخش، خودمون شرکت پخش زدیم و ولی خب در نهایت تونستیم موفق شیم با سختی، خیلی سختی برای من واقعا 3-4 سال اولش تو ایران واقعا یعنی من خواستم اصلا برگردم اینقدر سخت بهم گذشت، ولی دیگه با آشنا شدم با در واقع دنیای کاری ایران و سیستم کاری ایران و تونستیم شرکت بالاخره موفق کنیم. بعد از 5-6 سال دیگه مارکت لیدر شدیم، الان 120 نفر هستیم اونجا و رنگ دوبلی کالر تولید میکنیم، رنگ کاسپین و خیلی از تکنیکال سپریه کاسپین و حالا شرکت خوبیه خدا رو شکر. ولی دیگه من دیگه خب بعد از یه مدت دیدم که تولید تو ایران یه مقدار سخته و فرسایشیه و ما تو اون شرکت در واقع نرم افزار مایکروسافت داینامیکس داشتیم و اینکه من با نرم افزار ایرانی نمیتونستم کار کنم، بعد دیگه رفتیم سمت نرم افزار و یه شرکت با ماموت زدیم و اینکه با اینا هم آشنا شده بودیم دوست شده بودیم و شرکت ماموت سیستم زدیم که نرم افزار
ساپ و ERP
داره. آره بعد اونم دوباره یه داستان خاص خودش داشته تا این راه افتاد و 3-4 سال خیلی سختی کشیدیم و اینا، ولی خب امروز میتونم بگم سیستم مثلا بانک سامان پیاده کردیم، سیستم ما هم زرماکارون رفا انتخاب خود ماموت، یعنی یه شرکت 50-60 هزار نفر رو سیستم اون الان کار میکنن و اونم دوباره یه شرکت الان خوردن 100 و خورده نفره هست. البته ما تو ماموت سیستم هم با رقیبمون دوست شدیم و اونجا یه سهم خریدیم و بعد یه شرکت برای بیزنسمن که سمال میدیم سایز بیزنس هستش زدیم و بله. این گروه تقریبا 120 نفرن امروز و دارن کار نرم افزار کار میکنن، بسیار هم خدا رو شکر موفقه و داره میره جلو. بعد دیگه رفتیم به اون استارتاپ دیگه
بعد از این دو تا افزار استارتاپ.
آره حالا وسطش چند تا شرکت دیگه هم هست، حالا من دیگه به قول معروف ما این ویروس در واقع کارآفرین رو داریم و یه مقدار راست رو بهتون بگم من شاید یه چیز اخلاقی نمیدونم، یه ساید اخلاقی، من به محضی که چیزی روتین میشه من دیگه نیستم، یعنی همیشه باید توی ناراحتی و ناآرامی باشم، نمیدونم چرا اینجوریه.
چه جالب، دیسرابت کنی یه چیزی یا یه چیزی را بندازید به محضی که استیبل میشه بیه بیرون.
آره البته اینجوری هم نیست که مثلا بی حساب کتاب باشه، یعنی ما سعی میکنیم شرکت همون یه جوری بسازیم که واقعا یه در واقع پایداری خوب داشته باشن و تو بس من از همه مهمتر این که تو بازارشون سهم خوب بتونن بگیرن، یعنی کار زیادی کردن که الزاما هنری نیست، خب به نظر من کار درست کردن هم هنر.
این تیم رمز موفقیتت واقعا چی؟ حالا شاید یکی دوتا نیست ولی خودم میشه باز کنی که چجوری به عنوان یه کارآفرین یه کار کاراتی هم کردی، خب همه کارهای به نسبت بزرگی بودن، چجوری میتونی یه چیزی رو را بندازی بزرگ کنی و بدی دست یک مدیر عامل یا یه تیمی و خودت بیای بیرون و خیلی وقتتو نگیره، چجوری این کارو میکنی، چه فاکتورهای مهمه؟
ببینید من فکر میکنم اصلا اینقدر پیچیده نیست، من فکر میکنم یه مشکلی که ما شاید تو ایران داریم ما خودمونم جای کسی که باهاش داریم کار میکنیم نمیذاریم، من میتونم بگم این تش اینه، یعنی امروز شما فرض کن خودت میخوای مدیر عامل یه شرکت بشی، چی میخوای که انگیزه داشته باشی؟ من میگم که شما میخوای یک بتونی پیشرفت کنی، احساس خوب داشته باشی، بهت اعتماد بشه، بعد بالاخره یه پکیجی داشته باشی که از لازم مالی هم بتونی راضی باشی، شاید اصلا از قسمت موفقیت شرکت سهم داشته باشی. حالا یا سهامدار باشی یا قرارداد باشی. یعنی من میخوام بگم شما اگه بتونی وضعیت رو یه جوری فراهم کنی که طرف که خودش اونجا میخواد بشینه برای شما روزی 10 ساعت 12 ساعت کار کنه، خودتو بذاری جاش. حالا فقط مدیر عامل نیستا، یعنی من میگم که اصلا این کلا برای همه است. اگه بتونی شما اینو انجام بدی، من فکر نمیکنم کسی دلیل داشته باشه که جدا شه. حالا وندور باشه، کارمند باشه، مشتری باشه. من فکر می‌کنم ما تو ایران یکی از مشکلاتی که داریم، البته فقط ایران نیست، من تو آلمان هم دیدم، ولی خب تو ایران فرهنگ کاری یه مقدار متفاوته. بزرگترین به نظر من اینه که ما خودمون جای اون طرف نمیتونیم بذاریم.
خب یه یه قسمت این بحث اینه که کسی جدا نشه، یه قسمت دیگه جانشین پروری است و مهمتر از اون اعتماد کردن. یه بیزینسی به هر حال راه افتاده با یه طرز تفکری، چه شکلی من میتونم مطمئن باشم؟ اولی که چه شکلی میتونم یک جانشین رو پرورش بدم و بعد چه شکلی مطمئن باشم که کارو میدم دست این آدم، این بیزینس رو با سر زمین نمیزنه؟ تجربه تو چی بوده؟
ببینید، درست میگید شما، بالاخره اون کسی هم باید اون قابلیت و ظرفیت داشته باشه. شما میخوای مثلا، فقط حالا مدیریت هم شاید نباشه، هر کس. خب مثلا من میخوام یه کارشناس یه جای بذارم، یا من میخوام یه نفر رو بذارم یه جای مثلا کار فروش انجام بده، یا HR یا مالی، فرقی نمیکنه. من اعتقاد دارم که این حرف شما کاملا درسته، بالاخره آدم درستش هم باید جای درست بشینه. خب اینجا خب چند تا فاکتور داریم دیگه. اول از همه که من وقتی یه نفر رو جذب میکنم، ما وقتی جذب میکنم بسیار اهمیت به جذب میدیم، بسیار. یعنی مثال دارم میزنم، اونم البته رو تجربه روز اول که ما اومدیم، خب اینو نشه، ولی ما یه فرآیند امروز داریم که وقتی یه نفر رو جذب میکنیم، مثلا تستای مختلف ازش میگیریم، تست دیسک میگیریم، تست مثلا هوش میگیریم، بعد مثلا اگر تو لایه مدیریت باشه حتما ما یه روانشناس داریم که تقریبا میتونم بگم یه 30% 40% وقتشو برای شرکتایمون میذاره و اون میاد باهاش مثلا مصاحبه میکنه. خب بعد ما رفرنس چک میکنیم، آقا این طرف که مثلا جای دیگه مثلا بوده چجوری کار کرده، و از همه مهمتر دیگه بعدا خودمون باهاش میشینیم صحبت میکنیم و دقیقاً همون سوالا که آقا تو کجا میخوای بری، تو اصلا برای چی اومدی، چیکار داری میکنی. بعد وقتی طرف جذب شده، باز طبیعتاً هیچ اتفاقی نیفتاده هنوز، شما حداقل 6 ماه یک سال باید با طرف کار کنی که دستت بیاد که این الان چه جنسیه. خب و خیلی هم دیدیم که آدمای اومدن با انگیزه زیادی، ولی خب مثلا تو یه جایی مثلا خیلی talent نداشتن. خب باید ولی پیدا سعی کردیم پیدا کنیم که طرف مثلا واقعا انگیزه کار داشته، مثلا سعی کنیم کجا میتونیم اون آدمو بذاریم که موثر باشه، مثلا خودش هم لذت ببره. و من فکر میکنم روی این داستان HR کلا تو ایران خیلی کم وقت گذاشته میشه و اهمیت گذاشته میشه و همه هم هی ناراضی هم میگن، نمیدونم مثلا کارمندای ما خوب کار نمیکنن، اینجوری نمیکنن، اونجوری نمیکنن، ولی تاش فکر میکنم شدنیه.
تعدادی از مخاطبین ما آدمایی هستن که یا استارتاپی رو راه انداختن هنوز، یا تازه توی شروع کارن و مثلا با مباحث اولیه کسب و کار درگیرن، مثلا اینکه هنوز نمیتونن بفروشن، منابع مالیشون محدوده. این حرفی که میزنی کاملا حرف درستیه، ولی ممکنه که به نظر اینها اینطور بیاد که خب مثلا تیم که داره اینو میگه توی کارآفرین سریالی بوده، منابع مالیش منابع مالی بزرگی بوده و با اتکا به اینها داره این حرفو میزنه. استارتاپی که تازه شروع کرده به کار و درگیر بقا و باقی موندنش توی بازاره، چطور میتونه این معادله رو حل بکنه، این دوراهی و این پیچیدگی رو چه شکلی میتونه باهاش روبرو بشه؟
ببینید، اول از همه که من یه چیزی بگم، کار استارتاپی و کار کارآفرینی بسیار کار سختیه. یعنی شما فقط یک در واقع قابلیت نباید داشته باشی، شما باید یه کسی باشی که مذاکره‌گر خوبی هستش، شما کسی باید باشی که فشار روحی بتونه تحمل کنه، شما یه کسی باشی که امید بعضی موقع بیجا داشته باشه. ببخشید من دارم میگم، واقعا بعضی جاها ما مثلا رفتیم جلوتر، خودمون هم شک داشتیم که آقا داریم درست می، همه میگن اشتباس. باید کسی باشه که با مردم بتونه تعامل کنه، بسیار مهمه. شما باید بتونی با مردم مختلف بتونی تعامل کنی. خب این خودش یه یا شخصیت یا بالاخره چیزی که هنر که باید یاد بگیره. بعد طبیعتاً خیلی هم فنا رو باید یاد بگیری. خب آقا فایننسینگ، حسابداری تا حدی باید من بلد باشم،
شرکت داری اصلا کلا
یعنی میخوام بهتون بگم که آره سخته، برای همین امروز از یه بچه 20 ساله یا 25 ساله که حالا شاید دانشگاه و تجربه نداره انتظار این داشتن خب کار سختی، و مخصوصا تو ایران. چرا تو ایران سخت‌تره؟ من میگم خودم تجربهش کردم. یکی از دلایل اینه که ایران یه مقدار هنوز سرمایه‌داری هنوز حاکمه متاسفانه، یعنی ما هنوز انقدر اینجا سیستم رو نداریم. مثلا میخوام بگم شما الان میخوای تو هر جای دنیا یه خونه بخری، شما 20% مثلا پول خونه رو داشته باشی میتونی خونه بخری اگه درآمد داشته باشی، یه فیش حقوقی داشته باشی. چرا؟ برای اینکه اونجا تورم و نمیدونم درصد بانکی سودش انقدر کمه که طرف میاد اینو میخره، بعد مثلا تو 30 سال 20 سال پول خونه رو پرداخت میکنه. تو ایران کلا اینجوری نیست. بعد برای اینکه اینجوری نیست شما به این راحتی هم نمیتونی بیای مثلا پول جذب کنی. خب یعنی میخوام بگم پول اینجا تورمش و هزینه‌اش نسبتا بالاست. خب و طبیعتا یک کارآفرین با خیلی چالش ها روبروه. برای همینم من میتونم بگم که هر کس که تونسته این راه رو بره من بهش آفرین میگم، و تو ایران هر کس میخواد این راه رو بره من پیشنهاد میکنم که خودش آماده کنه. یعنی اینجوری نپره که بره توی مثلا بگم من فردا مثلا شرکت داری میتونم بکنم و حالا یه مثلا 500 میلیون تومان این ور اون ور از فرندز اند فامیلی و دوست و آشنا و خانواده قرض گرفتم. خب برن ریت این داستان یا حالا بگیم ریت ناموفقیت به نظرم خیلی بالاست، برای اینکه اصلا خود من امروز به من اینو میدادی شاید نمیتونستم. خب یعنی میخوام بهتون بگم که آدم باید به نظرم اون چارچوب از اول درست بکنه، و از همه مهمتر اینه که یه مقدار از این اسکیلز رو یاد بگیری. برای همین من پیشنهاد میگم هر کس که میخواد یه همچین کاری خودش رو بندازه بعد نیست اول یه سری تجربات هم بکنه.
همینطوره دقیقاً. ما هم چندین بار توی پادکست راجع به
موضوع صحبت کردیم. بریم یه خود سراغ اسکی. چی شد تیم اصلا اسکی رو کی شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ ایده چی بود؟ اوضاعش چطور؟ چجوری؟
چرا بیمه؟
آره یه خود از اون شروع کنیم تا بیام رو اسکیل کردنش.
اسکی داستانش این بود، الان اگه شما دقت کرده باشین ما این سه تا استارتاپی که الان در واقع میتونم بگم استارتاپ های اولیم بود، یکی چاباغاس، یکی اسکی، یکی خودو 45. دلیلش هم اینه که ما الگوش یعنی اون بنچمارکش تو آلمان خیلی موفق داریم، و من تونستم با این سه تاش میتونم بگم ارتباط برقرار کنم، و این سه تا شرکت هایی هستن که تقریبا نسبتا سریع کش فلو پوزیتیو شدن. خب یکیش چاپ آنلاینه که ما تو آلمان فلای آلارم رو داریم، و قبل از اینکه ما چاپ آقا رو شروع کنیم رفتیم سمت فلای آلارم و یه تجربه خیلی خوبی دیدیم. طرف تو 10 سال یک چاپخونه که روزی مثلا 30,000 تا اوردر داره پروسس میکنه ما دیدیم، و با فاوندرش کلی تحویل گرفت و خیلی بچه خوبی بود و کلی هم موفق بود. الان امروز فکر میکنم اینا 500 میلیون یورو فروش دارن اونجا، و ما گفتیم عجب چیزیه و شاید بتونیم تو ایران هم راه بندازیم. قسمت دوم که حالا ما بعد از اینکه چاپاقا راه انداختیم و تجربه کسب کردیم، برای اینکه من اونجا با رضا مفید شریکم و رضا خب اونو داره مدیریت میکنه، گفتم که خب منم خودم دوست دارم فعالیت توی استارتاپ اجرایی هم داشته باشم، و چک 24 چک فینسوانس میگن تو آلمان، خب یک شرکتیه که بسیار موفق تو فروش بیمه، و اصلا مهمتر مقایسه، و امروز هم فقط بیمه نمیفروشه، مثلا بیمه میفروشه، نمیدونم شما میتونی ماشین اجاره کنی، شما میتونی مثلا سیم کارت بخری، شما میتونی حتی امروز مثل توروبی که ما داریم تو ایران میتونی مثلا محصول دیجیتال اونجا مثلا مقایسه کنی و در نهایت بخری از یا حداقل معرفت هستش. و اینا اینقدر موفق بودن که اندازه آمازون جی ام وی دارن، یعنی فروشی که در واقع دارن ایجاد میکنن بسیار بسیار زیاده تو آلمان. و خب ما این کانسپت ها رو دیدیم دیگه، یه جورایی بالاخره روزانه باشون در تماس بودیم، یا حداقل دیدیم که این اتفاق داره میفته، تبلیغاتی که کردن و اینا، موفقیتی که داشتن. قسمت آخرم که همین خودرو 45 که ماشین رو از مصرف کننده میخره و در واقع خودش تو اپلیکیشن به در واقع دلال یا حالا فروشنده های بازار داره میفروشه. این تو آلمان یه کانسپتی هست به نام آتو وان via kaufendeinauto.de که اونم بسیار موفقه و امروز تو اروپا بزرگترین فروشنده خودرو دست دوم شده، و اینا همشون با همدیگه نسبتاً سریع ایبیت پوزیتیو شدن یا کش فلو پوزیتیو شدن. و ما فکر کردیم که تو ایران که بالاخره شما سخته مثلا اسنپ یا تپسی سالهای سال بتونی پول ریز کنی، باری کله به این دو تا شرکت که تونستن تا به امروز این کار رو انجام میدن، ولی خب همه این قدرت و قابلیت رو ندارن که دائم پول توش بریزه، هی پول برن کنه پول برن کنه. اوبر هنوز داره پول برن میکنه، مثلا کوارتر قبلیش که در اومده دوباره رکورد زیان زده، ولی خب حالا درست با بورس آمریکا با اینم هپی نیست، ولی رفته بورس. خب تو ایران این خیلی سخته. در نتیجه ما رفتیم این سمتی و اسکی رو من به عنوان حالا اجرای ورداشتم و دیگه شروع کردیم به فعالیت.
چند کی شروع کردیم اسکی رو؟
تقریبا 2 سال پیش. ولی خب جدی تو بازار ما 1.5 سال پیش رفتیم.
و چند نفرین الان توی اسکی؟
ما تو اسکی 62 تا نفر رو پیرول هستیم و در واقع پیشرفتمون نسبتاً خوب بود. از لحاظ ترافیک تونستیم اولین در واقع سایت بیمه ایران بشیم. 320 هزار تا یونیک ویزیتور داشتیم ماه پیش که شماره 2 بیمه ایران بود با 300 هزار تا، بعد بیمه سامان سوم بود با 250 هزار تا. یعنی ما تونستیم از لحاظ ترافیک الان اول بشیم، ولی خب هنوز اول کار دیگه، هنوز بازارمون آنلاین نیست.
بله واقعا بخش قابل توجهی از بیمه هنوز غیر آنلاینه. برداشتت اینه که چه سهمی از بازار بیمه آنلاین شده؟
زیر 0.5%.
آها من خواستم بگم جزو اونایی هن که میگن زیر 1% یا مثلا حدود 3%، فکر میکنه زیر 0.5%؟
فکر نمیگم، میدونم. ببین 60 هزار میلیارد تومان الان فروش با
60 کمتره 40 تاست.
حالا با افزایش قیمتایی که امسال دارن، اون امسال میگم دیگه، حالا سال پیش 40 هزار، حالا شما بگو 50 هزار. خب
خیرشون.
من میتونم بگم که یه درصد میشه 500 میلیارد تومان اگه اشتباه حساب نکرده باشم. نیم درصد 250 هزار، نیم هم نیست. یعنی ما همه با هم دیگه، تمام این دوستانی که همه دارن زحمت میکشن با هم دیگه
توی بازار نیم درصدی از کل صنعت بیمه دارن کار میکنن.
بله
این جزو واقعیت هاییه که کسی اگر که واقعا وارد صنعت بیمه نشده باشه فکر میکنه که چه خبره، ولی واقعا الان بازار همه حدودیه که آره. تیم داره.
فقط جالب اینجاست که با اومدن تمام این استارتاپ بیمه، خود شرکت های بیمه بالاخره فهمیدن باید یه چیزی عوض کنن. خب یعنی میخوام بگم که تاثیر داشتن رو بازار ولی نه روی فروش.
و فکر میکنی که الان رقبا کیان؟ بیمه بازار و بیمی تو، درسته؟
بیمه بازار، بیمی تو، بیمه دات کام، بعد وب بیمه، یه سری هستم. یه چیزی
کارش با شما فرق میکنه نسبتا؟
آخه ببینید، رقیب منظورتون اینه که کلا داره آنلاین بیمه میفروشه یا نظرتون اینه که مثلا دقیقاً کانسپت ما رو داره؟
نه کانسپت شما رو داره مثلا.
آره حالا شاید همون 3-4 تا، البته بیشترن، یه چیزی روش 20 تا شرکت هم، ولی خب این بزرگا فکر می‌کنم این 3-4 تا.
و فکر می‌کنین که جایگاهتون نسبت به هم دیگه چه جوریه؟
ببین ما از همه اینا دیرتر وارد بازار درست شدیم و خب مجبور بودیم که یه مقدار پیکاپ کنیم، ولی خب فکر می‌کنم الان این اتفاق افتاده. دوستان خوب میشناسیم، رفقای ما هستن، بالاخره ما یه نوع انجمنی میتونم بگم داریم برای اینکه با بیمه مرکزی داریم صحبت میکنیم چجوری این داستان رو آنلاینش کنیم. من فکر میکنم همشون دارن زحمت میکشن. ببینید این بازار هم جا داره برای 2-3 تا پلیر. یعنی شما الان برید مثلا انگلیس، تو انگلیس مثلا 4 تا کامپریشن سایت، 5 تا عملا در واقع 80% بازار حالا خودرو اینا رو دارن. یعنی این اتفاق افتاده و فکرم نمیکنم که اینجا الزاماً باید یه پلیر بمونه. اصلا فکر نمی‌کنم، فکر می‌کنم که چند تا پلیر، حالا یکم شاید تخصصی بشن. شاید مثلا ما الان خیلی سنگین رفتیم سمت درمان و اونجا داریم در واقع قوی تر کار میکنیم، بقیه شاید اون سمتی نمیرن، شاید بیشتر سمت خودرو برن، نمیدونم. حالا هر کس با جای خودش. ببین بازار انقدر گنده است، انقدر بزرگه و گرفتن سهمش هم سخته،
همینطوره
و زمان هم میبره. تو بیمه همه باید خودشون آماده کنن که این
من
زمان.
من آخرش نفهمیدم جایگاه نسبت به هم چه جوریه نظر فروش.
از فروش ببینید، حالا من نمیدونم ما اولیم یا نه، ولی جزو من میگم که تاپ 3 هستیم خدمتتون عرض کنم که، ولی من فکر میکنم شاید ما رشدمون از همه بیشتر بود. یعنی ما نسبت به سال پیش 20 برابر شد.
شما سال دوم نسبت به اول؟
آره تقریبا میشه گفت. آره
صد استارتاپ یه مجموعه سرمایه‌گذاری و شتابدهی توضیح شده است که قصد داره هر سال روی 100 تا استارتاپ بذری و پیش بذری 20 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنه. هرچند صد استارتاپ محدودیتی برای دسته‌های سرمایه‌گذاریش نداره، اما تمرکز، سرمایه و امکانات بیشتری برای استارتاپ‌های محصول محور، سخت افزاری یا با فناوری‌های پیشرفته اختصاص میده. برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست سرمایه و خدمات میتونید به سایتشون sadstartups.ir مراجعه کنید.
خب بعد به همون میگی که از کی شروع کردین اصلا گو تو مارکت استراتژیتون چی بود، چه جوری حالا ارلی اداپتراتون اولین کاستمرا رو گرفتین، چه جوری اولش رو در واقع جامپ استارت کردین؟
ببینید ما وقتی شروع کردیم میدونستیم که این یک ماراتونه، این اسپرینت نیست، یعنی من مطمئن بودم برای اینکه من خیلی آخه ببینید قبل از اینکه ما یک کار شروع میکنیم یه تحقیقات معمولا خوبی انجام میدیم. من رفتم پلیسی بازار رو دیدم، من رفتم دوشپلیکر رو تو اتریش دیدم، من رفتم چک 24 رو دیدم، من با مثلا آفریقای جنوبی یکی از دوستام اونجا اینوست کرد تو دوتا کامپریسن سایت، من با اون مفصل صحبت کردم. یعنی میخوام بگم که من رفتم کل بازار رو رصد کردم و میدونستم که شما وارد این داستان میشی 4-5 سال باید بجنگی که اصلا بتونی به یه جایی برسی و ما با این خودمون رو آماده کردیم و ما میدونستیم که یه قسمتی هم خیلی مهمی که اورننس درست کنی یا یه جوری یه برندینگ درست کنی که مردم اعتماد کنن. بالاخره بحث بیمه است و خب بقیه مدا با شوخی خنده اومدن، ما گفتیم نه آقای کمی ما جدی تریم و سعی کردیم با در واقع مدا اورننس درست کنیم و ATL رفتیم، یعنی مدا بیلبورد رفتیم و نمیدونم تو دیجیتال خیلی رو مثلا سایت خبری و اینا رفتیم و البته خب مشکلات هم خیلی زیاد داشتیم، مخصوصا تو پروداکتمون یه سال اول یا 7-8 ماه اول خیلی افتضاح بود، ولی خب یه تیم الان تیم خیلی خوبی داریم تو فنی و پروداکت رو هی داریم روزانه آپدیت میکنیم و خیلی سعی میکنیم مشتری رو وسط بذاریم ببینیم که چه کاری میتونیم بکنیم برای مشتری. فکر میکنم یکی از تفاوت ما هم اینه که میدونستیم که از اول که این داستان نسبتا پول زیاد میخواد.
حالا این همه تجربه داری توی اسکیل کردن، خصوصا مثلا فرض بکن حالا اگه هدکانتی بخوام بگیم از مثلا 20-30 نفر که داره استارتاپ بزرگتر میشه و دیگه فرض کن سریز A تو ریس کردی واقعا دیگه باید دیگه هایپر گروت بری، چیا مهمه، چه فاکتوری هست که واقعا بحرانیه که باید حتما بهش برسین، چیا چالش های بزرگ چیاست که حواسشون باید دوستان باشه بهش؟
اول از همه من اعتقاد دارم که اهمیت بدید به یک در واقع مالی تمیز، این خیلی مهمه. یعنی خیلی یادشون میره وقتی اسکیل کردن، مثلا بچه های علی بابا از دوستای ما هستن میگفتن که ما یهو یه جور مثلا رشد کردیم بعد یهو دیدیم که 10 میلیارد تومان نیست. خب و من میخوام بهتون بگم این یه داستانیه که واقعا میتونه یک ترمز خیلی سختی باشه و مشکلات خیلی ایجاد کنه. برای همین یه مالی قوی از اول من پیشنهاد میکنم آدم داشته باشه. بعد قسمت دومم خب ما هم بالاخره داریم یاد میگیریم، حالا همه شرکت هامون تو ایران نسبتا به استارتاپ هایی که جای دیگه تو دنیا دارن ایجاد میشن واقعا مثلا تو چین این کانسپتی که تو تخفیفان داریم وقتی اینا شروع کردن تو یک سال شدن 5000 نفر، من اصلا نمیفهمم که اصلا چجوری آدم میتونه، یعنی واقعا شاهکاری، اصلا یه معجزه است که چجوری شما یهو میشی 5000 نفر بتونی اینو تو یک سال بعد این بتونی مدیریتش کنی. ولی وقتی که مثلا آمازون همون جف بزوس یه حرف خوب میزنه، میگه تو همیشه یه توت پیتزا تیم درست کن، یعنی یه تیمی که مثلا با دو تا پیتزا در واقع سیر میشه و سعی کنه رو ما تقریبا هم سعی میکنیم زود جدا کنیم، یعنی مثلا وقتی تیم میشه 10 تا 12 نفر بنظرم یه مدیر سرپرست بذار بالاش، بعد بذار خودشون کار خودشون رو انجام بدن، بعد شما اونجوری اجیلیتی رو نگه میداری ولی میتونی روش کنی بدون اینکه خب این اتفاق که میفته وقتی روش میکنی طبیعتا خیلی احساس میکنن که دیگه تنها گذاشته شدن. قبلا شما با اینا هفته یه جلسه داشتی، بعد یهو اینا رو یه ما نمیبینی، بعد یهو سه ما نمیبینی، بعد طرف میگه آقا اینجا اصلا دیگه کسی من اهمیت نمیده و اینا، سرد میشه. و این خیلی مهمه که آدم سعی کنه که نگه داره. که مثلا من فکر میکنم که دو تا چیز باید شما به سرپرستات یاد بدی، یکی اینه که استند اپ میتینگ یا حالا ویکلی میتینگ رو یه جورایی داشته باشن با تیمشون، دو وان تو وان رو ماهی یک بار حداقل با هر کارمندی داشته باشن، یعنی یک به یک بشینن و بشنوم حرفاش پیشنهاداش و اینا. یعنی این فکر میکنم یه در واقع گولدن رول یا چی میگن یه قانون طلاییه که اگه شما اینو انجام بدی حداقل تقریبا میفهمی تو شرکت چه خبره.
و حالا یکی خب بس گفتی شفافیت مالی داشته باشن، احتمالاً مدیر مالی خوب باشه، حسابشون تمیز باشه، دیگه چه فاکتوری
میگم دیگه، یعنی شما تیما رو تقسیم کن وقتی روش میکنی، سرپرست بذار روش، سرپرست حتما وان تو وان میتینگ رو بذاره هر ماه و ویکلی در واقع میتینگ با کل تیمش بذاره و حتما بذاره. من که یادشو میره دیگه، فکر میکنم من این ده نفر رو مثلا هر روز میبینم، ولی اینجوری نیست. شما یه میتینگ بذاری یه کسی که دو هفته چی نگفت یه حرفی میزنه، خب و این مهمه.
و روی بحث حالا ارزیابی عملکرد، پرفورمنس منیجمنت و اینکه اصلا لینک باشه با پاداش، اینسنتیو و غیره، روی این بست پرکتیسی که داشته چی بوده؟ این در واقع مسئله که همه حداقل تو ایران که من دارم میبینم از کوچک تا بزرگ به نحوی باش درگیرن، خصوصا شرکت های تک. و این هیچکی من نمیبینم، شاید شرکت خیلی کمی واقعا فیگورات کردن یه چیزی که براشون کار میکنه، بقیه هنوز درگیرن باش. توی حالا کار شرکت هایی کردی تو این زمینه بست پرکتیستون چی بوده؟
من اعتقاد دارم که کسی که فکر میکنه با پول بتونه مشکلات جوش رو حل کنه یا کالچر رو حل کنه اشتباه میکنه. خب شما سه تا گزینه داری که از همه مهمتره برای اینکه در واقع کارمنداتون با عشق و علاقه کار کنن. یکیش اینه که نظر من، حالا تجربه من، یکیش اینه که جو خوب درست کنید. یعنی جو خوب از همه مهمتر نباید حاشیه داشته باشه، و حاشیه از همه مهمتر باید شما غیبت رو جلوش بگیرید.
خب غیبت کارکنان،
بله،
یا غیبت کردن،
غیبت کردن
اصلا بعد از بالا هم شروع میشه ها. یعنی وقتی شما مدیران شروع میکنن یهو مثلا به این میگن اون کارمند اینجوریه، داستان شروع میشه. یعنی این از همه مهمتره. خب قسمت دوم اینه که کارمند میخواد رشد کنه، یعنی شما باید بهش امکان رشد رو بدی، هم تو کارش، هم شما مثلا کلاس بذاری. با بعضی ما یه سری کلاس انگلیسی شما بذاری یا کلاس اکسل بذاری، میبینی اصلا چقدر نعش میکنن باش. خب مثلا چیز سختی نیستش. بعد قسمت سوم هم اینه که شما وقتی که در واقع حالا در واقع جو خوب داری و در واقع طرف هم میتونه رشد کنه، این که در واقع اینا در واقع کارمندا دوست دارن که مسئولیت پذیر، یعنی مسئولیت بپذیرن. یعنی شما یه مقدار بهشون، یعنی کار سنگینم بهشون بدید، ولی بهشون این انگیزه رو بدید که آقا تو وقتی که من بهت الان این مسئولیت سپردم ازت میخوام و خودت برو مشکل رو حل کن. هی نه یا مثلا هر استپی که داری میگی مثلا از من بپرس. یعنی اون آزادی عمل هم شما به دوستان بدی، در واقع این خیلی ارضا میشن. این تیکه اصلیه. خب این تیکه اصلیه. حالا قسمت طبیعتا پکیج مهمه. وقتی یه نفر داره 3 میلیون تومان اجاره میده، 2 میلیون تومان اجاره میده و شما میخوای بهش مثلا همون 2 میلیون حقوق بدی، خب طبیعتا اون طرف هر کاری هم بکنه گیره تو زندگیش. خب پس یا این آدمو استخدام نکن، از اول بگو آقا من بودجم 2 میلیون، اگه تو اجارتم 2 میلیونه، خب این آدم اصلا به دردت نمیخوره. خب یا در واقع پکیج رو یه جوری ببند اگه حتما اونو میخوای که طرف بتونه حتی با خیال راحت زندگی کنه. ولی خب ستارتاپ جایی نیست که یک کارمند بتونه پول دار شه، حداقل برای سالهای اول. یعنی من میگم که ما انتظار همیشه وقتی یه نفر رو استخدام میکنیم دو سه تا حرف اصلی بهش میزنیم. حرف اول اینه که آقا تو داری میای کار زیاد، پول کم، ولی تو میتونی اینجا یه چیزی بشی. خب
رشد کنی، خیلی
میتونی رشد کنی. و خب طبیعتاً شما نگاه کن دیگه، اون روزی که مثلا اسنپ تاپ تاکسی یاب بود مثلا کسی یادش نیست. خب بعد اونا که اون تو کار میکنن، اگه مثلا کسی امروز موندی یا همون منشیزاده تپسی، خودش چقدر پیشرفت کرد، یه کارمند بود دیگه، چقدر پیشرفت کرد. خب طبیعتا من میتونم بگم تو فضا، من خودم هر روز تو فضا استارتاپ دارم یاد میگیرم. من خودم اصلا نمیخوام ادعا دارم، ولی بالاخره 20 سال کار کردم، یه تجربه دارم، ولی واقعا یه چیزای جدید دارم یاد میگیرم. و تکنولوژی اینقدر جلو با سرعت میره جلو که من خودم لذت میبرم و سعی میکنم خودم رو اپدیت کنم نسبت به این داستان. و تو داستان مدیریت هم هی داره چلنج های جدید میاد توی کار ما. خب یعنی
و حالا ما چون وقتت کمه هی تون تون سوال میکنم و یه خود تون پیش میریم روی بحث استراتژی یه خورده برام صحبت کن. حالا با توجه به این که میگم باز انواع و اقسام کسب و کارها رو داشتی، احتمالا روش های مختلفی رو برای حالا برنامه ریزی استراتژیک بگیم، هدف گذاریش بگیم، یا پیاده سازی استراتژی بگیم، توی استارتاپ ها و استارتاپی که دارن اسکیل میکنن مثلا خود از کی، چه جوری شما استراتژیاتون رو تعیین میکنین یا چیا مهمه تو این حوزه روی پروسسی که تعیین میکنین تا به استراتژی و اهداف استراتژیک برسین؟
ببینید استارتاپ خب یه چالنجی داره که خیلی وقتا وقتی شما شروع میکنی مدلش هنوز 100% مشخص نیست. یعنی شما مثلا میای شروع میکنی، مثلا دیدی که مثلا ما تو چاپ خب شروع کردیم و دیدیم که خب آنلاین چاپ همه جای دنیا هست. الان تو ایران هم خب ما صنعت چاپمون بیش از 100 سال عمر داره. خب دستگاه تا دلت بخواد، شرکت چاپخونه، خب چرا الان نباید موفق شه؟ بعد ما رفتیم توش، مثلا تو آلمان وقتی یه نفر سفارش میده 90% فایلا درست، الان آمار از خود فلایلام گرفتیم، ما میایم تو ایران میبینیم که دقیقاً برعکسه، 90% فایلا خرابه. خب این یک چالش خیلی بزرگی برای وب تو پرینت. خب ما تو مدلمون ندیده بودیم، چیکار کردیم؟ مجبور بودیم بیایم کل داستان دیزاین و فایل چک و همه اینا رو اضافه کنیم که اصلا شاید اون هزینه رو که ما الان کردیم مثلا فلایلام نکرده. خب و حتی الان مثلا از امروز یا فردا دیزاین تول جدید تو چاواقا میاد بالا که شما میتونید مثلا کارت ویزیت رو دیگه خود دیزاین کنی و درجا بفرستی. حالا این دیزاین تول یه چیز خیلی ساده ای نیست، برای اینکه شما اینا رو باید اینتگریت کنید تو دستگاه هایدلبرگ و دستگاه نمیدونم کونیکا و اینا، و این خودش داستانه. یعنی میخوام بهتون بگم پشتش خیلی داستان داشته، یک سال و دو سه ما بچا کار کردن تو رسن بیارن بالا. ولی میخوام بهتون بگم از اون طرف همه این چالنجا هم میتونه، یعنی وقتی مدل داره در میاد میتونه بر شما یک ارزش افزوده هم باشه که بعدی که میخواد بیاد تو، خب باید اول اینا رو همه رو شناسایی کنه بره جلو. یعنی اون جوابو بدم، استراتژی شاید روز اول همیشه 100% نیست و شما شاید نتونی، یعنی من تجربه‌م اینه که اصلا اینجوری، یعنی هر بیزنس پلنی که شما مینویسید تاش اون نمیشه. یعنی من تا حالا ندیدم یه بیزنس پلن عین خودش اجرا شه، همیشه دیدیم که بیزنس پلن مینویسیم ولی خب یه تغییرات داره. ولی کلیاتش ما راستش بگم همیشه اینجوری نگاه میکنیم. مثلا الان ما بیمه، چقدر بیمه داریم؟ خب مثلا ما فقط 24 میلیون تا ماشین باید بیمه شه. خب بله. الان این داستان آنلاین ارزش افزوده داره یا نداره؟ میگم خب بله داره، برای اینکه اون برگر رو یه روزی دیگه مردم نمیخوان، مثل بلیت که برگش از بین رفته، بیمه هم یه روزی از بین میره، تو دنیا هم از بین رفته، من تو ایران هم یه روزی از بین میره. خب آنلاین اینجا ارزش افزوده داره، 100% داره. حالا ما اگه بتونیم این بازار رو بگیریم میتونیم پول در بیاریم، میتونیم یه شرکت در واقع مطرح باشیم، میتونیم باشیم. حالا این کلیاتشه، ولی خب ما تحقیقات هم میکنیم. خب مثلا بعضی بازارها رگولیتد یه جوری که شما میخوای بری تو خب خیلی سخته. خب ولی مثلا تو چیزایی که ما انتخاب کردیم هم مدلای خارجی شو دیدیم موفق بود، هم دیدیم تو ایران شاید جا داشته باشه و به نظرمون زیرساخت تو ایران وجود داره برای این کار. بقیهش هم دیگه واقعیتش استراتژی قسمتش هم عین کار تغییر میکنه. یعنی ولی من ندیدم که در واقع استراتژی 100% شما روز اول میبندی و عین این بتونی مثلا، این یه پروسه‌ای که شما باید یه کمی اجایل باشی.
ولی باز به هر حال توصیه‌ت این هست که به هر حال یه بیزنس پلن، یه استراتژی حتی کوتاه مدت وجود داشته باشه.
100%. ببینید اصلا من یه چیزی به شما بگم، شما امروز میمونم شما ساختمون ساختی یا نه، ما چند تا ساختمون ساختیم، مثلا آخرش یه دونه ساختم پدرم در اومد. خب دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که ما مشکل نقشه داشتیم، دلیلش این بود که نقشه رو دائم عوض کردیم. و واقعا ساختن یه شرکت هیچ فرقی نمیکنه، شما امروز یه پلن میچینی، بعد در واقع میای رو این تاسیساتت رو بالا میاری. خب مثلا پارکینگ ماشین کجا بره، مثلا وارد در بشی دستشویی کجا بشه. حالا شما فرض کن این دستشویی عوض کنی، هزار تا گرفتاری داره، بعد نمیدونم لوله کشیشو عوض کنی، اینو اینجوری کنی، بعد مثلا چه میدونم، یا مثلا شما ندیدی که وقتی یه نفر مثلا میخواد مثلا آفتاباشو مثلا با دست هی روشن میشه، خب برای اینکه اون معماریش درست نبود، هر روز اون طرف اذیت میشه، برای اینکه یک معمار روز اول درست فکر نکرد. ببین بیزنس پلن دقیقاً همین، شما وقتی بیزنس پلن مینویسی یعنی چی؟ یعنی رفتی فکر کردی، رفتی تحقیق کردی و اون شما رو فورس میکنه. شما وقتی شروع کردی بیزنس رو داری پول میسوزونی، اون دیگه شوخی نداره، یعنی شما داری پول میسوزونی و اتفاقا رفتی تو رقابت. وقتی شما رفتی تو رقابت خوب عمل نکردی، خیلی سری بازار میفهمه. بازار ایران انقدر حساسه، یعنی شما تا یه استارتاپ عطسه میکنن همه میفهمن، یه استارتاپ میاد 20 نفر رو لی‌آف میکنه، اصلا شاید چیز نداشته باشه، شاید اصلا مشکل مالی نداشته باشه، همه میگن آقا این رفته برشکست شده،
شاید خیلی سری پخش شده.
خب پس شما کاری که داری میکنی خوب پلان کن و خوب برو جلو که بتونی با قدرت بری. خب اینم نیست که شما، میگم بیزنس پلان یه چیزی نیست که شما 100% بتونی روش تکیه کنی، بالاخره خیلی چیزا عوض میشه، ولی اگر نکنی بدتر میشه، برای اینکه شما خیلی چیزا رو اونجا با تو تحقیقات اولیات میتونی بفهمی.
درست. بعد حالا جلو بری اون ور میز، در واقع رو ساید سرمایه گذار، چون خب هم در واقع فاندریزینگ گفته کردی چندین بار، هم گفتی که به هر حال دارین یه ویسی جدیدی رو تأسیس میکنین به خاطر مشکلاتی که خودت دیدی توی ایران وجود داره در خصوص سرمایه گذاری. اگر که حالا فرض کنید که تو الان توی نقش ویسی هستی، بخوای روی استارتاپی سرمایه گذاری بکنی، تو اون استارتاپ چیا برات خیلی مهمه؟ رو چیش واقعا سرمایه گذاری میکنی؟
ببینید ما داستان سرمایه‌گذاری رو بیشتر باز یه فرصت می‌بینیم، یعنی ما یه بیزنس می‌بینیم. چرا؟ برای اینکه الان وضعیت ایران یه جوریه که خیلی از اینوستورایی که قبلا اینوست می‌کردن دیگه نیستن یا سخت هستن، اینوستمنت خارجی گرفتن بسیار کار سختی الان، و تو ایران هم اینوستمنت حرفه‌ای کم وجود داره. یعنی کسی که تمام این مشکلات یه استارتاپ رو درک کنه و بتونه به استارتاپ کمک کنه کمه. خب ما به این نتیجه رسیدیم که چرا ما نیایم یه دونه در واقع وی سی مانندی حالا شرکت سرمایه‌گذاری شروع کنیم و بریم، برای اینکه من اعتقاد دارم امروز قیمت‌گذاری استارتاپ ها، امروز شاید دو سال پیش اینجوری نبود ولی امروز تو ایران برعکس شد. یعنی شاید دو سال پیش کمی در واقع باد شده بودن، قیمت‌های خیلی بالایی بود، ولی امروز برعکس به نظرم قیمت‌ها خیلی پایینه. یعنی شما مثلا نرخ‌هایی که امروز که گذاشته میشه اکثرا خیلی خیلی ارزونه و ما گفتیم که شاید میتونه یه فرصت باشه که ما با قیمت و نرخ خوب بتونیم وارد یه استارتاپ بشیم و بهش استارتاپ کمک کنیم. چرا؟ استارتاپ خب به نظر من غیر از بحث پول توی حقوقی، توی تامین اجتماعی، دارایی، تو بحث فنی، ببینید خیلی از استارتاپ‌ها روز اول نمیتونن سی تی او خفن بگیرن. خب ما مثلا تو وی سی مون با رضا حمزه که 5 سال سی تی او دیجی کالا بود، خود آدم قوی داریم، به اضافه اینکه اخلاق خیلی خوبی داره، خود فنی‌ها اخلاقشون بعضی موقع به این خوبی نیستن یا حداقل سخت تا
استارتاپ ها وی سی ها فنی‌ها رو بازم.
نه خیلی واقعیت دیگه، ما با دوستان داریم کار میکنیم، خیلی هم خیلی تالنتن ولی تعاملشون بعضی موقع کمه و در واقع حالا رضا بسیار تعامل خوبی داره، بالاخره تیم بزرگ داشته و در واقع هدفمون اینه که بریم به استارتاپ واقعا کمک کنیم. یعنی اینجوری نیست که فقط بریم اینوست کنیم بعد مثلا نگاه کنیم حالا بشه یا نشه، اصلا به نظر من این کار نمیکنه. شما هم نگاه کنید موفق ترین وی سی تو این چند سال اخیر اندریسن هورویتس بوده و اندریسن هورویتس مثلا سکویا که اپل و گوگل رو انداخت و اینا، یا در واقع اکسل یا اینا، اینا هیچ کدوم واقعا خیلی کمک نمی کردن تو اجرا به استارتاپ ها، ولی مثلا اندریسن اصلا از اول برای اینکه خودشون فاوندر بودن با این کانسپت رفته و الان شما سایتشو بری فکر میکنم بیش از 2000 تا دیل تا رو انجام داده و هر چی استارتاپ قوی تو این 5 سال اخیر اومده جلو اندریسن توش بوده و امروز اصلا استارتاپ اولین کاری که میکنه میره پیش اندریسن خب و میگه به من کمک کن. و حالا ما جسارت نداریم که مثلا یه همچین سایزی بتونیم باشیم، ولی مثلا هدفمون حداقل اینه که مثلا 5 تا 10 تا دیل خوب بتونیم ببندیم و تو این تو به استارتاپ هایی که هستش کمک کنیم، به اضافه اینکه استارتاپی که الان داریم هم کمک میخوان. یعنی اصلا شما فکر نکن الان اسکی کمک میخواد، چاپاقا کمک میخواد، خود 45 کمک میخواد، یعنی اینجا میتونه این وی سی کمک کنه.
خب تیم خیلی ممنون، لطف کردی
و حیف که خلاصه
وقتت کم بود، ما دوست داشتیم بیشتر صحبت کنیم ولی ایشالله حتما تو آینده مجددا دعوت میکنیم که
ما در خدمت شما
به ما افتخار بده بیای.
مرسی، خیلی استفاده کردیم، متشکرم.
مرسی، لطف کردی که من دعوت کردی، خوشحال شدم. قربان شما، خدا حافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com